از ایراد زاکر علی خراسانی، رادیو صبح بسیار خوب، محمد لطفی، ممنون از همه شما که همراه بودید با موج دانش رادیو جوان. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. شروع میکنید و موفق میشید. ایام کامتون، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از همراهی شما با مجموعه برنامه های شبکه جوان و خسته نباشید میگم به دوستان و همکارانم در برنامه موج دانش. از شما دعوت میکنم برنامه ملک آباد رو بشنوید. انشاءالله که بشنوید و بپسندید.
برم
ملک آباد.
به نام خدا. سلام، خب رسیدیم خدمتتون با یک ملک آباد دیگه، با یک موضوع بروز و جنجالی دیگه. حالا این که میگم جنجالی، منظورم موضوعات زرد این مجلات زرد نیست، نه اصلا. چرا من قدرم توضیح میدم؟ ببینید، کلیت ماجرا اینه که ما اهداف بلند مدت بسیار مهمی در این برنامه داریم که یکی از مهمترین اهدافمون چیه؟ میخکوب پای رادیوهاتون بنشونیم. حالا برای رسیدن به این هدفمون چی کار میکنیم؟ براتون قصه تعریف میکنیم، حکایت تعریف میکنیم، حکایتهای ناب و شنیدنی. برای اینکه من زیادی همین اول کاری دیگه حرف نزنم، چطوره بریم مستقیم سراغ حکایت اول؟
دیروزنامه.
آوردند که روزگاران پیشین جوانی در روستایی میزیست که از همان دوران طفولیت فکر رو ذهنش ابتکار و اختراع و انتشار بود، اما از جانب اطرافیان توجهی به وی مبذول نمیگشت. دقت بفرمایید، این توجه خیلی مهمه ها، توجه کنید. در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند. باری وی ماده اختراع کرد که پاشیدن آن بر روی علوفه قبل از چرای دام باعث چندین و چند برابر شدن شیر گوسفندان آن دیار میگشت. وی اختراع خود را به تک تک دامداران آن دیار من جمله پدرش عرضه کرد، اما دریغ از اندکی توجه ناقابل. این چنین بود که وی تصمیم گرفت اختراعش را نزد بزرگان ده برد تا آنان تصمیم نهایی را بگیرند. ساعتی دستاوردش را پیش چشم همگان عرضه کرد و جملگی متحیر گشتند. با اختراع اکنون ما هستیم از تو ممنون. اما بزرگان در کمال تعجب گفتند: گیریم که طرح شما بسیار مفید و کاربردی، اما نمی شود که هر روز یک نفر از جایش برخیزد و ادعا کند که فلان چیز را ساخته و باید به تولید انبوه رسد. پس چه کنیم؟ بله، بیاییم شورایی متشکل از کارشناسان این حوزه تشکیل دهیم که اختراعات را ارزیابی کرده و در صورت احراز صلاحیت به ثبت برساند. بهتران باشد که جمع مهتران گرد هم آیند در میزان آن. بله، این چنین بود که شورای متشکل از سریع ترین و تنبل ترین فرد روستا بنا شد. هرچه جوان پرسید که آخر چرا این دو، اینان چه سنمی با اختراع دارند؟ این جواب را دریافت که سریع ترین فرد دائما بر روی این علوفه مشق سرعت می کند و آن فرد تنبل نیز شب و روز را بر روی این علوفه استراحت. پس چه کسی بهتر از اینان که از زوایای مختلف با علوفه آشنایند؟ از زیر و بم هر آنچه هست آگاهند، اندوه و غم و شبه و شک می کاهند. القصه شورای ارزیابی تشکیل شد، اما اینکه در این شورا چی گذشت اجازه بدید تا چند دقیقه دیگه محضرتون عرض میکنم. باز یه دقیقه برم برمیگردم، یه لحظه صبر کنید.
عجب ایده‌ای داشتین جوونه. فکر کن شما یه چیزی، یه ماده پخش کنی روی علوفه، بعد گوسفندا همون علوفه رو با همون حجم قبلی بیان بخورن و شیرشون چند برابر بشه. عالیه ها. الان اومدن شورای ارزیابی طراحی کردن، درسته؟ خب تو این شورای ارزیابی قراره چی بگذره؟ قراره این اختراعی که این بنده خدا کرده بیاد اونجا مطرح شه، از زوایای مختلفش نگاه شه، ببینن عملی میشه یا نمیشه. در همین مورد این که اصلا ما چجوری باید یه اختراع، وقتی یه ایده‌ای داریم، یه اختراعی می‌خوایم ثبت کنیم، چه مراحلی باید طی کنیم، ما رفتیم سراغ یه کارشناس. بریم سراغ کارشناسمون، سوالات دقیق‌تر از ایشون بپرسیم. سوال اول ما ازشون این بود که در حال حاضر یک نفر برای ثبت اختراعش باید به کجا مراجعه کنه و چه مراحلی رو طی کنه؟
برای ثبت اختراع لازم هستش که به سامانه ssmm.ir یا ssaa.ir مراجعه کنیم. اون سایت معرفی کرده، قسمت ثبت اختراعات داره. ثبت اختراعات رو وقتی فایلش رو باز میکنید، مشخصات اومده، باز کرده، از مشخصات فردی شروع میشه تا شرح توصیف، قسمت‌های مختلفی که در رابطه با اختراعات نو و نوآوری سوالاتی مطرح شده، بند 13 تا مورد داره، 13 تا مورد سوال داره که 13 تا مورد سوال رو مختلف وارد میکنه، در طریق سایت وارد میکنه، بعد یک شماره پیگیری بهش داده میشه، بعد از شماره پیگیری مراجعه میکنه، اگر اخطاری خورده باشه بهش اعلام میکنه، کارشناس بهش اعلام میکنه تا نهایت مرحله‌ای بشه که بره برای کارشناسی. وقتی میره برای کارشناسی، تو کارشناسی اوراقی برای اون مرکز تحقیقاتی ارسال میشه، مختره باید بره اونجا خودش رو اونجا ثابت بکنه، اختراعش رو ازش دفاع بکنه، کارشناسا رو متقاعد بکنه که این کار انجام میشه. بعد از این مرحله که تاییدی مرکز تحقیقات اومدش، برمیگرده تو اداره، بکنه طریق سایت بهش ایمیل میشه که گواهی ثبت اختراع شما حاضره، شما تشریف بیارید اینجا، با شناسنامه‌شون، با کارت شناسایی‌شون مراجعه میکنن و گواهی ثبت اختراعشون رو اونجا دریافت میکنن، که البته یه مرحله آگهی روزنامه داره، بعد اعلام روزنامه بشه که دیگران هم در جریان باشن که این اختراع در ایران به ثبت رسیده. این ثبت داخلی کشور ایران هستش. وایپو از طریق خود اداره ثبت اختراعات هم انجام می شود، منتها پروسه یه چیز حدود یک ساله داره. بعد از ثبت اختراع در داخل ایران، می توانند مخترعین از طریق خود اداره ثبت اختراع وارد این سامانه‌شون بشن و ثبت جهانیش رو هم انجام بدن.
سوال دوم این بود که چه کسانی در اون شورای ارزیابی که برای ثبت اختراع تشکیل شده حضور دارن و اختراعات رو ارزیابی میکنن؟
مرحله کارشناسی که انجام میشود، خود اداره یک تحقیق کوچیک انجام میده. متاسفانه این موظف قانونگذار این رو، خود اداره رو موظف بر این کرده که خودش باید کار تحقیقاتی رو انجام بده، ولی به خاطر ضعفی که خود اداره ثبت اختراعات دارند، اینها رو واگذار میکنن به مراکز تحقیقاتی. مراکز تحقیقاتی سه عامل رو، سه موضوع رو باید تحقیق و بررسی بکنن. یک، نوآوری، که این آیا اختراع تر سنتی آیا دارای نوآوری هست یا نیست، آیا جدیده یا اینکه کپی برداری شده است. دو، قابلیت اجرا دارد یا ندارد، اصلا میشه ساخت، مقدور به صرفه هست برای ساختش، یا یه تخیلی هستش اگر ساخته بشود خیلی عالی است. خب بحث واقعا افتنی سومی که به حساب مطرح میشه، بحث واقعا افتنی تحقیقاتی و نوعی کاری که ایشون انجام داده از مالکیت خودش هست یا جای دیگه. اینا هایی هستش که سمورد رو مرکز تحقیقات موظف هستش که چیا کنه، تحقیقاتش انجام بده و گزارش بده به اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت اختراعات این رو تایید بکنه. بعد تایید کردم، متاسفانه اداره ثبت اختراعات اومده چیا کرده، یک لیستی رو معرفی کرده، گفته فقط من اینها رو میشناسم. یعنی اگر دو تا دانشمند، دو تا مهندس دیگه‌ای که در این صنف تبحر دارن، تخصص دارن و دارای خودشون برندی هستن، اگر اینا تاییدیه بدن قابل قبول نیست. میگه فقط حتما باید برید از این مرکز تحقیقاتی که مورد تایید من هست، از اینها باید استفاده کنید.
بسیار خوب، اینم از قسمت اول صحبت‌های ما با کارشناسمون. بی برو برگرد بریم سراغ بخش دوم حکایت که میدونم بی صبرانه منتظر هستید بشنوید که بالاخره چی شد، اون جوان تونست اختراعش رو ثبت کنه، به نتیجه رسید نرسید. بریم با هم بشنویم.
خیلی چین رنگ رون باز شد. بسیار خوب عزیزان، در بخش قبل تا اون جای کار خدمتتون عرض شد که جوانی ماده اختراع کرد که با پاشیدن روی علوفه سبب افزایش روزافزون شیردهی گوسفندان میشد، اما برای تولید انبوه آن دوچار مشکل بود و بزرگای ده تصمیم گرفتن که شورای ارزیابی تشکیل بدن تا به صحت و سقم اختراعات اهالی روستا رسیدگی کنند. اما آقا بشنوید ادامه ماجرا را. اختراع جوان در این شورای ارزیابی به چنان پیچ و تابی دچار گشت که سر آخر طرح اولیه و ماده اختراع شده در همان پیچ و خم ناپدید گشت و ارزیابان طوری رفتار نمودند که گویی چون این اختراعی تا به حال گذرش هم به آنجا نخورده، چه برسد به آن که وارد شورا شده و ارزیابی شود. درست در همان ایام بود که ماده شهری در روستا فراگیر شد که شیرزاییش می خواندند و کاری را می کرد که جوان با اختراعش مدعیش بود. ناگاه همه اهالی روستا مشتری پر و پا قرص این ماده شدند. جوان از شدت تعجب و تحیر دق کرد و به کنج عزلت پناه برد. بعدها کاشف به عمل آمد که ایده این ماده از شورای ارزیابی روستا به بیرون نشت کرده و فردی فرصت طلب در کسری از زمان به تولید آن مبادرت کرده است. دقت می فرمایید این قصه سر دراز دارد. بله زنبست، نه دیگر دل و دماغی برای جوانان آن ده مانده بود تا اختراع و اکتشاف کنند، نه شورایی به جا مانده بود تا به سان گذشته اختراعات را به اصطلاح ارزیابی نماید. و این بود حکایت امروز ما.
عجب، بیچاره چقدر زحمت کشید تا اختراعش رو ثبت کنه، آخرم اینجوری شد. یکی دیگه اومد ساختش و حالا وارد کردن، مردم چقدر استقبال کردن. جالبه ایشون اومد به پدرش این اختراعش رو ارائه داد، گفت که آقا بیا این بریز رو علوفه، این گوسفندا بخورن شیر دو برابر میشه. پدرش به حرفش گوش نکرد. حالا همین پدر رفته داره جنس خارجی رو میخره و استفاده میکنه و اون نتیجه هم که باید بگیره نمیگیره. خب بریم سراغ نمادشناسی حکایت. در این حکایت جوون خب معلومه دیگه، همون فرد مخترعه که به دنبال اینه که اختراعش رو یه جا ثبت کنه تا دیگه اگه بعدن کسی اومد گفت که من اختراع مشابهی میخوام انجام بدم، بگن نه قبلا یکی دیگه ثبت کرده تو دیگه نمیتونی ثبت کنی. همینطور که در این روستا یک شورای ارزیابی برای ثبت اختراع تشکیل شد، در کشور ما هم و در حال حاضر یک شورای ارزیابی برای بررسی چند و چون اختراعات وجود داره و حالا طبق آمار میگن که چیزی حدود 4-5 هزار اختراع سالانه میاد از فیلتر این شورا رد میشه و به ثبت میرسه. این دستگاه شیرزای خارجی همون کالای مشابه خارجیه که اومده از ایده جوانای ما نشأت گرفته، کالا تولید شده و داره با قیمتی گزاف به خودمون فروخته میشه. و پیام اخلاقی این حکایت اینه که اگه ما نیایم از جوونمون حمایت کنیم، هم پولمون رفته هم سرمایه جوونیمون. اما همونطور که هر کشوری اداره ثبت اختراعات خاص خودشو داره، بعضی کشورها هستن که اومدن این اداره ثبتشون رو بین المللی کردن و از کشورهای دیگه هم هر ساله میان یه اختراعاتی اونجا ارائه میدن و در صورت قبولی ثبت میشه، مثل اداره ثبت اختراعات امریکا یا USPTO که 300 هزار پتنت در سال میاد ثبت میشه درش. پتنت چیه؟ پتنت همون طرح اولیه اختراع یا همون ایده مخترع که میاد ارائه میده. در این اداره ثبت 50% اختراعاتی که ثبت میشه مال خود کشور آمریکاست، یعنی چیزی حدود 15 هزار اختراع در سال. مقام بعدی به ژاپن اختصاص پیدا میکنه که 15% اختراعات این اداره ثبت رو به خودش اختصاص داده و سالی 5500 اختراع در این اداره ثبت میکنه. حالا کشورهای دیگه هم هستن مثل کره، آلمان و ایران هم رتبهش در این رتبه بندی 42مه، یعنی سالی چیزی حدود 40-50 تا اختراع بیشتر ارائه نمیده. من اومدم یه کار جالب کردم. چیکار کردم؟ خب کارهای جالب زیادی من انجام میدم. یکیشون این بود که اومدم روند ثبت اختراع رو در سالهای گذشته بررسی کردم. مثلا اومدم از سال 87 تا سال 90 رو بررسی کردم و دیدم که چقدر روند نزولی داره. بله، انتظار میره که روند صعودی باشه، اما متاسفانه روند کاهشیه. یعنی ما سال 87 اگه چیزی حدود 9000-10000 اختراع در سال ثبت می‌کردیم، این رقم در سال 90 اومده شده چیزی حدود 5000-4000 و در سال 93 که جدیدترین آمار هم منتشر شد، ما سالی 4950 اختراع ثبت میکنیم. احساس میکنم یه مقدار دارم زیادی متکلم وحده بازی در میارم، پس چیکار کنیم؟ بریم سراغ کارشناس و سوالهای بعدیمون ازشون بپرسیم در مورد همین اختراعات و ثبتشون و وضعیت که در حال حاضر در کشور ما در جریانه. از ایشون پرسیدیم که چرا در سالهای گذشته روند نزولی ثبت اختراع در کشورمون شاهد بودیم.
یکی از دلایلی که چین میاد خودش رو مطرح میکنه در کشور دنیا، میگه من بالاترین تعداد ثبت اختراع و طرح صنعتی رو دارم، در حالی که چین کشوری هستش که همه میدونیم که این کشور کپی برداری خیلی زیادی انجام میده، بزرگترین کپی بردار در دنیاست، ولی اینها رو میاد به عنوان برندهای خودش و توانایی خودش و دانشمندای خودش که اینا رو من ثبت کردم، ولی در کشور خودش، آیا در کشور دنیا، در دنیا هم تونسته اینا رو به ثبت برسونه؟ چند تا ثبت رسونده؟ متاسفانه به جای اینکه اداره ثبت اختراع اجازه بده که هر کسی هر ادعایی، اختراع ادعاه نه اختراع، ادعا کرده که آقا من نوآوری دارم، این گواهی باید بره بشه به ثبت برسونه. تو کشور آمریکا نگاه میکنی وقتی ادعا میکنی ظرف 24 ساعت این ادعا به ثبت میرسه، ظرف 24 ساعت، یعنی امروز که به حساب گواهی رو بهشون مدارک که بهشون ارائه میدید، فردا گواهی دریافت میکنید، ولی پروپوزال اجرایی بودن و قابلیت مصرف کردنش، اون شاید پروسه‌ای هستش که یک سال خود اداره میره تحقیقاتش انجام میدهد، گواهی رو صادر میکند، میگه بله این قابلیت اجرا با این طرح توجیه دارد، می تواند استفاده بشود. ولی متاسفانه ایران به خاطر این مسائل که هر چیزی که ظرف دو سال گذشته مرکز تحقیقاتی رو اینقدر سخت کردن، اینقدر مشکل کردن که تعداد ثبت اختراعات بنسبت به سال گذشته نگاه میکنید خیلی 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 کم شده. ولی به نظر من این هستش که به عنوان یک کارشناسی که بالغ بر 2500 تا اختراع رو کمک کردن به دیگران، تونستن اینا به ثبتشون برسن، مراکز تحقیقاتشون رو این مسائل رو گذروندن به ثبت رسیدن با دریغ به یک مؤسسه خصوصی، اینها تعداد خیلی زیاد بوده، ولی الان ظرف این یک سال گذشته که تعداد مرکز تحقیقاتی رو زیاد کردن و سخت‌ترش کردن، تعداد ثبت ها به نسبت خیلی خیلی کمتر شده. این راندمان ما رو در امور بین الملل، ارتباطات بین الملل و معرفی ما به عنوان یک شرکت، یک کشور دانش بنیان، اینها رو ما رو در نقطه ضعف نشون میده. ما 4 سال پیش در نقطه دوم جهانی بودیم، بعد از چین ما دومین کشوری بودیم که نوآوری داشتیم، ولی متاسفانه الان ببینید در ردیف پنجم ششمی قرار گرفتیم.
و سوال آخر ما این بود که چه میزان از این اختراعاتی که حالا میاد از فیلتر شورای ارزیابی و اداره ثبت اختراع میگذره به مرحله تولید انبوه میرسه؟
ببخشید صنایع ما، وضعیت صنایع ما که الان دارن کار میکنن چه تعدادشون سرپا هستن دارن کار میکنن؟ به خاطر عدم حمایت دولت از مخترعین. اسمش هست میارن با قانسان چیکار میکنن؟ یه پاداش میدن، یه سکه میدن توی همایش فلانجا، توی نمایشگاه فلانجا. آیا چند تا واقعا شرکای دانشمنیان رو نگاه میکنید، فارکای علم فناوری رو نگاه میکنید، چند تا از اینها رو واقعا حمایت واقعی انجام شده؟ کشور ترکیه برای صادراتش میاد میگه 50% مالیاتتو من تقبل میکنم، 50% تبلیغاتتو من تقبل میکنم، به تولیدت کاری ندارم، حمایت مالیتو من میکنم، تضمین پرداخت اونها رو من میگیرم بهت انجام میدم. ولی آیا در ایران یک دونه تولید کننده رو ببینید که انجام شده باشد و حمایت دولتی به این صورت انجام شده؟ ما تعداد اختراعاتی که واقعا مقدور به صرف است، قابل قابلیت صادرات داره در کشورمون خوشبختان خیلی زیاد داریم، ولی چون حمایتی ازشون نمیشه همیشه باید تو خونه ها بمونن. وضعیت مخترعین رو نگاه کنید، زندگیشون رو توی این اختراع میذارن، واقعا زندگیشون رو اختراع میذارن، تمام توانشون، مالشون، زندگیشون رو میفروشن، ماشین زیر پاشون رو، زندگیشون رو میفروشن که این اختراع رو یه دونه بسازن. وقتی میسازن میرن ثبتش میکنن با تمام مشکلات اداره، تمام هفخانی که اون اداره مشخص کرده سر راه اینو گذاشته. بعد از اینکه این کار انجام میشه چی میشه؟ هیچی. چون توان تولید نداره، چون حمایت تولید نمیشه، چون حمایت نمیشه مسلما چیه؟ دیگران به دیگر، این افراد به هم دیگه اطلاع رسانه میکنن که بابا ما ثبت کردیم چی شد، ده تا ثبت اختراع داریم. طرف افرادی داره، ما اینجا 50 تا 60 تا اختراع دارن، واقعا اختراعشون رو بررسی کن، یکی از یکی زیباتره. بعد میگیم که چرا دانشجوهامون، چرا فکرهامون، چرا مخترعینمون جذب کشور خارجی میشن؟ به خاطر عدم حمایتی که واقعاً دولت انجام نمیده. و بلافاصله کوچکترین اختراع رو نگاه میکنید، کوچکترین اختراع رو نگاه میکنید تا ارسال میشه برای اون طرف، بلافاصله میان تو ایران دنبالشون، نفر میاد دنبالشون تو ایران که بابا بیا تشریف بیارین اونجا خدمت شما هستیم. در ایران ما چه حمایتی داره انجام میشه؟ پارک های ملی فناوری رو برید از نزدیک نگاه کنید، واقعا چند تاشون یه فضایی دادن بهشون، با کل مصیبت این ورمر کردن یه فضایی ساختن. الان کسانی که از کشور خارجی دارن میان برای سرمایه گذاری، برای چی؟ صنعت ایران، رو اختراعات ایران. چند تا نمایشگاه برگزار شده که کشور خارجی بیان مخترعین ایران رو ببینن؟ رفتین سراغ صنعتگران، کسانی که واقعا پول دارن، پول با پول بازی کنن؟ چند تا نمایشگاه برگزار شده که کشور خارجی که دارن میان روی این صنایع ما بررسی بکنن، روی مخترعین رو نشونشون بدین، پروپوزالشون به اینا نشون بدید که آقا پول اگه بذارید این اختراع واقعا کودتا میکنه، در دنیا کودتا میکنه، واقعا یک وضعیت اقتصادی خاص ایجاد میکنه. چند تا نمایش که برای اینو گذاشته شده و چند تا همایش برقرار شده برای چه کسانی؟ برای بازرگانان. برای چی؟ برندهای خارجی رو بیاریم در ایران بفروشن، برندهای خارجی در ایران بهتر فروش بره، پول مملکت ما راحت‌تر از کشور خارج بشه. ولی آیا در رابطه با اختراعات ما، صنعت نوآوری نو ما، در خدا طرح‌های فرش ما، طرح‌های صنعتی دیگر رو نگاه کنید ببینید چقدر سرمایه گذاشته، چند نفر اینا رو معرفی کردن؟ هیچ.
بریم سراغ جمع‌بندی. ببینید عزیزان، نقش تولید در پیشرفت و توسعه کشورها یک نقش مهم و فزاینده‌ایه و باید سیاست‌گذاری خاص و بلندمدتی برای صورت بگیره تا طی چند سال به اون اهدافی که در نظر گرفته شده برسیم. حالا باید در زمینه ثبت اختراعات ما چیکار کنیم؟ باید بیایم اون پارامترهای مورد بررسی در اداره ثبت اختراعاتمون رو بروز کنیم. همین باعث میشه که اون اداره ثبت اختراع و صنعتمون با هم یک ارتباط تنگاتنگی بینشون به وجود بیاد و همین باعث میشه تا اون اختراعاتی که میگیم سالانه 4000 تا ثبت میشه در اداره ثبت، اینا کم کم بیان در صنعت به تولید انبوه برسن، ازشون ثروت آفرینی بشه و هر کدوم از اون مخترعین خودشون بشن رئیس یه کارخونه و اون محصولی که از ایده و از فکرشون زاییده شده رو عرضه کنن به بازار. همونطور که در تمام اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری کشور برای افزایش آمار ثبت و اختراع برنامه‌ریزی‌های خاصی صورت گرفته، پس ما هم باید به این سمت حرکت کنیم که این اختراعاتی که میاد در اداره ثبت اختراع روز به روز تعدادشون کم نشه. الان ما گفتیم از سال 87 تا الان تعداد مراجعین برای ثبت اختراع روز به روز کاهش پیدا کرده، همچنین تعداد ثبت شده‌ها کاهش پیدا کرده و این نشانه خوبی نیست. ما باید به مرحله‌ای برسیم که اختراعاتمون نه تنها در داخل کشور به بهترین شکل ثبت بشه و ازش استفاده بشه، در مجامع بین المللی، در ادارات بین المللی و در صنایع بین المللی کاربرد داشته باشن. اما اگه تونستیم همه این اهداف رو پیش ببریم، در آینده چه پیش خواهد آمد؟ من هم مثل شما نمیدونم. من هم در حال حاضر دارم زندگی میکنم. در آینده من زندگی نمیکنم. اما این یک نفر رو در ملک آباد داریم که همیشه هست. در گذشته بوده، در حال حاضر هست، در آینده هم خواهد بود انشالله. و ایشون راوی هستن. همین آقایی که براتون حکایت ها رو میخونن. بله. ایشون در تمام اطوار تاریخ حضور دارن و ما معمولاً سوالات پایانی برنامه‌مون که در آینده چه خواهد گذشت اگر تمام این روال رو طی کنیم، از ایشون میپرسیم. پس من همینجا ازتون خداحافظی میکنم. دعوت میکنم فردانامه رو بشنوید در انتهای این برنامه.
فردانامه. خوب، خیلی آمدی اینجا و در سنه 1404. اینک سنه 1404 روند تجاری سازی ایده ها و اختراعات بگونه است که تولید انبوه اختراعات از یک آرزو به یک شیوه کسب ثروت بدل گشته و جوانان ایران زمین با اختراعات بدیعشان زندگانی را برای مردمان این سرزمین تسهیل کردند. هر مخترع مالک اختراع خیش است، چه از جنبه مادی و چه از جنبه معنوی. تعداد تقاضاهای ثبت اختراع روز به روز در حال افزایش است. رتبه ایران در سازمانهای ثبت اختراع جهانی بسیار بالاست و هر سال انبوهی از اختراعات نوین و بی‌بدیل نه تنها ثبت می شود، دقت بفرمایید، بلکه به کالای کاربردی چه در داخل و چه در خارج از کشور بدل گشته و با ارزاوری بسیار به اقتصاد این ملک و مردمان و مخترعینش کمک شایان توجهی می کند. این است سنه 1404.
مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.